بخش سوم. جولیا 26 سال داشت و با 30 دختر دیگر در یک شبانه روزی زندگی میکرد. خودش میگفت همیشه تو بوی تعفن زنها غرقم، چقدر از زنها بدم میاد. و همانطور که وینستون قبلا حدس زده بود، در اداره کل رمان نویسی مشغول کار بود. وی از کار خود که عبارت از براه انداختن و مراقبت یک ماشین نیرومند و عظیم و در این حال دقیق بود لذت می برد. می گفت باهوش نیست و علاقه زیاد دارد که دستهایش را به کار بیندازد و انگام که کنار ماشین است احساس می کند که قصه ای ندارد. می توانست جزئیات کار تدوین رمان را از هنگامی که دستورهای کلی و عمومی مربوط به نوشتن کتابها از طرف کمیسیون طرح صادر می شد تا آن هنگام که گروه بازنویسی کتابها را دوباره نویسی می کردند تشریح کند و توضیح بدهد. اما به نتیجه کار و به کتابی که از ماشین بیرون می آمد علاقه ای نداشت و می گفت علاقه ای به کتاب خواندن ندارد. عقیده داشت که کتاب هم مثل بند کفش و یا مربا کالایی است که باید تولید و توزیع شود. هیچ خاطراتی از زمان قبل از سال 1960 نداشت و تنها کسی که از زمان قبل از انقلاب برای او صحبت کرده بود پدر بزرگ پیرش بود که در 8 سالگی او ناپدید شده بود. در مدرسه سمت کاپیتان تیم هاکی را پیدا کرده و برای 2 سال متوالی کاپ مسابقات ژیمناستیک را به دست آورده بود. در سازمان جاسوسان نیز به سمت رهبر یک دسته و قبل از ملحق شدن به اتحادیه ضد احساسات جنسی به سمت منشیگری یکی از شعبات اتحادیه جوانان انتخاب شده بود. همیشه در همه حال او را به عنوان یک شخصیت برجسته شناخته بودند و حتی برای عضویت قصدموس، یعنی قسمت مخصوص تهیه کتاب‌ها و ادبیات مستهجن که فقط در میان کارگران پخش می‌شد نیز انتخاب شده بود و این انتخاب همیشه دلیل بر حسن شهرت بود. این قسمت را کارمندان آن خانه کثافت می نامیدند. جولیا مدت 1 سال در آن کار کرد و به تهیه کتابچه هایی که در پاکت های مخصوص مهرموم می شد کمک نموده بود. این کتاب ها نام های از قبیل داستان های شهوانی و یک شب در مدرسه دخترانه داشت و ترتیب توزیع آن طوری بود که خرید آن مخفیانه صورت بگیرد و جوانان طبقه کارگر تصور کنند که با خرید آن دست به کار غیر قانونی زده اند. وینستون از روی کنجکاوی پرسید تو این کتابا چی می نویسن؟
مزخرفات تهوع آور، واقعا خسته کننده است. طرح داستان همه جنسیه اما بعضی وقتا موضوعاتو به این طرف و اون طرف می چرخونند. البته باید بگم که من فقط با ماشینای کتاب نویسی کار می کنم. تو گروه بازنویسی تا الان کار نکردم. عزیزم میدون که من رویه ادبی ندارم، حتی برای تهیه این نوع کتابای بی‌ارزش.
و بعد وینستون با تعجب دریافت که تمام کارگران قصدموس جز رئیس کل قسمت از میان دختران انتخاب شدند. عقیده رهبران حزب بر این است که احساسات جنسی مردان قوی تر از احساسات زنان است و به آسانی نمیتوان آن را کنترل کرد و احتمال زیاد می رود که مردان بر اثر خواندن مطالب مستهجن کتاب‌ها دچار فساد گردند و حال آنکه در مورد زنان احتمال چنین خطری وجود ندارد. جولیا گفت
حتی زنای شوهردار هم به این قسمت منتقل نمی کنند. معتقدند که فقط دخترها هستند که همیشه از فساد به دورن و پاکند. یکی از همین دخترها دختر پاک.
جولیا اولین بار در سن 16 سالگی عاشق شده بود. معشوقش یکی از اعضای حزب بود که 60 سال داشت و بعداً برای آن که دستگیر نشود دست به خودکشی زده بود. جولیا در این باره می گفت
کار خوبی کرد و وگرنه مجبورش می کردن که اسم منو هم اعتراف کنه.
پس از آن مردان دیگری به تدریج وارد زندگی او شده بودند. می گفت زندگی بسیار ساده است. انسان می‌خواهد که تفریح کند و لذت ببرد و آنها یعنی حزب می‌خواهند مانع بشوند و انسان ناچار تا آنجا که می‌تواند دست به قانون شکنی و عدم اعتنا به مقررات می‌زند. به نظر او خیلی طبیعی می آمد که آنها برای از میان بردن لذت زندگی و بیروح ساختن آن کوشش کنند و افراد نیز سعی نمایند که در این دام گرفتار نشوند. جولیا از حزب متنفر بود و این عقیده را با تندترین کلمات ابراز می کرد. اما حزب را مورد انتقاد عمومی قرار نمی داد و به عقیده و رویه های آن نیز تا هنگامی که این رویه ها با زندگی خود او ارتباط کامل نمی یافت توجهی نمی کرد. وینستون متوجه شد که جولیا هیچگاه کلمات زبان نو را جز کلماتی که وارد گفتگوهای عادی روزانه شده بود استعمال نمی کرد و به زبان نمی آورد. از سازمان اخوت نیز چیزی نشنیده بود. باور نمی کرد که چنین سازمانی وجود داشته باشد. معتقد بود که هر نوع شورش سازمان یافته قطعاً با شکست مواجه می شود و اصولاً دست زدن به آن کار احمقانه است. کار زیرکانه به عقیده جولیا نقض مقررات و در این حال ادامه زندگی بود. وینستون ضمن صحبت با جولیا به یاد می آورد که گروه کثیری از افراد نسل جوان در عصر انقلاب بزرگ شدند و از هیچ چیز دیگری اطلاع ندارند و حزب را مثل آسمان چیزی غیر قابل تغییر می دادند. فکر شورش و قیام را به مغز خود راه نمی دهند و سعی دارند که فقط تا آنجا که می توانند مثل خرگوش که از مقابل سگ فرار می کند از زیر بار مقررات شانه خالی کنند. درباره امکان ازدواج با یکدیگر صحبتی بین ایشان به میان نمی آمد. اجرای چنین فکری بیش از آن بعید بود که درباره آن بحث کنند. اگر هم وینستون می توانست به نحوی از قید کاترین رهایی پیدا کند، تصور نمی رفت که هیچ کمیته‌ای با ازدواج آنها موافقت کند. چون این فکری مثل یک رویای خواب بعد از ظهر، غیر عملی و بی نتیجه به نظر می رسید. جولیا پرسید:
زنت چه قیافه‌ای داشت؟
مثل معنی کلمه خوب فکر زبان نو رو می دونی؟ یعنی اشخاص متعصب و با ایمان که نمیتونن فکر بدی داشته باشن.
نه، معنی این کلمه رو نمیدونستم، ولی اینجور اشخاص رو زیاد دیدم و میشناسم.
وینستون شروع به تعریف داستان زندگی زناشوی خود کرد، ولی عجیب بود که جولیا قسمت‌های اصلی این داستان را میدانست و گویی خود صحنه‌ها را به چشم دیده است. چون این به نظرش می رسید که گویی کاترین با تمام قوا او را از خود می راند. صحبت درباره کاترین برای وینستون اشکال چندانی نداشت، زیرا فکر کاترین دیگر برای او خاطره دردناکی به حساب نمی آمد و تنها یک اتفاق ناگوار و تنفرانگیز بود. وینستون گفت:
اگه فقط به خاطر یه چیز نبود، من می تونستم زندگی با اونو تحمل کنم.
و بعد داستان تشریفات سرد و بیروحی را که کاترین هر هفته در شب معین به او تحمیل می کرد تعریف نمود و اضافه کرد: کاترین از این کار متنفر بود، اما هیچ عاملی نمی تونست اونو از انجامش منع کنه. اسمشو گذاشته بود، اما هرگز باور نمی کنی. جولیا فوراً گفت:
وظیفه ما نسبت به حزب.
تو از کجا می دونستی؟
عزیزم، منم به مدرسه رفتم. تو مدرسه ماهی یه بار درباره مسائل جنسی برای دانش آموزان بزرگتر از 16 سال صحبت میکنن. تو نهضت جوانانم از این صحبت ها زیاد شنیده میشه. سالها این نوع سخنرانی ها و نظریات خاص جنسی به مغز دانش آموزان تزریق میشه. تو اغلب مواردم این سخنرانی ها مؤثر واقع میشه، اما البته واضحه که هیچ وقت نمیشه حقیقت رو فهمید. مردم خیلی دورو شدن.
و بعد درباره این موضوع شروع به شرح و بسط کرده بود. اصولاً صحبت با جولیا همیشه به احساسات جنسی خود او منتهی می شد. هرگاه در این باره صحبتی شروع می شد، وی با دقت تمام بحث می کرد و نظر می داد. وی برخلاف وینستون مفهوم و هدف حقیقی و واقعی تقوای جنسی حزب را درک کرده بود. هدف این تقوا فقط آن نبود که غریزه جنسی را که غیر قابل کنترل است خرد کنند، بلکه موضوع مهمان بود که محرومیت جنسی ایجاد عصبانیت و دیوانگی و هیستری می کرد و این هیستری و دیوانگی مورد احتیاج حزب بود و حزب می توانست آن را به آسانی تبدیل به تب جنگ و رهبر پرستی کند. جولیا در این باره می گفت:
وقتی تو مشغول معاشقه و نزدیکی هستی، مقداری از نیرو و انرژی خودتو از دست میدی. بعد احساس شادی میکنی و برای مسائل مختلف اهمیت قائل نمیشی. و حزب نمیخواد که تو چنین احساسی داشته باشی. اونا میخوان که همیشه آنچنان انرژی و نیروی در تو ذخیره شده باشه که نزدیک به انفجار باشی. تمام این سر و صداها، تظاهرات، پایین و بالا بردن پرچم‌ها از محرومیت جنسیه. اگه تو وجود احساس خوشی و مسرت و شادی بکنی، هیچ دلیلی نداره که در مورد برادر بزرگ، برنامه 3 ساله یا 2 دقیقه تنفر و سایر مزخرفات حزب دچار عصبانیت و هیجان بشی.
وینستون فکر کرد که این نظریات بسیار صحیح است. بین ایمان به حزب و تقوا و پاکی بدنی یک ارتباط نزدیک و مستقیم وجود داشت. حزب چگونه می توانست بدون حبس و در شیشه کردن یک غریزه که بسیار قوی و استفاده از آن به عنوان یک نیروی مؤثر، تعصب ابلهانه و ترس و تنفر مورد احتیاج را در اعضا به وجود آورد؟ غریزه جنسی برای حزب خطرناک بود و به این جهت حزب آن را به نفع خود رام می ساخت. در مورد احساسات پدر و فرزندی نیز همین رویه اعمال می شد. البته از میان بردن خانواده امکان پذیر نبود و در واقع حزب مردم را تشویق می کرد که فرزندان خود را حتی به همان روش قدیمی دوست داشته باشند. اما از طرف دیگر فرزندان را علیه پدر و مادر تحریک می کرد و به آنها تعلیم می داد که مواظب رفتار پدران و مادران باشند و انحرافات ایشان را گزارش بدهند و در نتیجه خانواده به صورت جزئی از سازمان پلیس فکر و به صورت وسیله‌ای در آمده بود که به کمک آن اشخاص شب و روز از طرف جاسوسان و مأمورینی که در خانه خود ایشان زندگی می کردند و از هر کس دیگر بیشتر به روحیات آنها آشنا بودند تحت محاصره و مراقبت قرار می گرفتند. فکرش بار دیگر متوجه کاترین شد. اگر کاترین تا آن حد احمق نبود و می توانست که بی ایمانی و بی عقیدگی وی را به حزب کشف کند، مسلماً او را به پلیس فکر معرفی کرده بود. اما آنچه که کاترین را به یاد وینستون آورده بود، گرمای شدید و خفه کننده بعد از ظهر بود. عرق روی پیشانی او جمع شده و ناراحتش ساخته بود. وینستون داستان وقوع و یا بهتر بگوییم، عدم وقوع حادثه‌ای را تعریف کرد که در 11 سال قبل در یک چنین روز گرم و خفه کننده‌ای که عرق 3 یا 4 ماه بعد از ازدواج آنها بود. در یکی از گردش‌های دست جمعی در حدود کنت، راه خود را گم کرده بودند و با آنکه ابتدا بیش از 2 دقیقه از دیگران عقب نبودند، بر اثر پیچیدن به یک راه اشتباهی به کلی از بقیه دور ماندند و ناگهان خود را در مقابل یک معدن گچ یافتند. این معدن در حدود 10 تا 20 متر عمق داشت و راه را بر آنها سد کرده بود و در آن نواحی هیچ کس دیده نمی شد که راه را از او بپرسند. کاترین به محض آن که متوجه شد راه را گم کردند، سخت ناراحت شد. دور ماندن از بقیه افراد گروه و سر و صدا و ازدحام آنها حتی برای چند دقیقه کوتاه موجب شده بود که فکر کند مرتکب گناهی شده است و اصرار داشت که فوراً از همون راهی که آمده اند برگردند و در جهت دیگری به جستجوی افراد گروه بپردازند. اما در همین هنگام وینستون در دیواره گودی جلوی پای خود گیاه زیبایی را دید که چند گل با آنکه رنگ‌های مختلف داشتند روی یک ساق رویده و بسیار جالب و دلنگیز بودند. وینستون تا کنون چنین چیزی را ندیده بود و کاترین را صدا کرد که آن را نگاه کند. نگاه کن کاترین، به این گلا نگاه کن. ریشش تو پایین دیوار کشیده شده، میبینی؟ چند تا گل با رنگ‌های مختلف روی یه ساق رشد کردن. در همین هنگام کاترین برگشته بود و میخواست در جهت مخالف به راه بیفتد و وقتی صدای وینستون را شنید، با قیافه‌ای که اندکی در هم رفته بود نزد او آمد و کنار گودی عمیق معدن خم شد تا گلی را که وینستون نشان می‌داد نگاه کند. وینستون پشت سر او ایستاده و کمر او را گرفته بود تا سقوط نکند. در همین لحظه ناگهان به نظرش رسید که در این نقطه کاملاً تنها هستند و تا آنجا که چشم کار می‌کند هیچ کس دیده نمی‌شود و و یک برگ تکان نمی خورد و یک پرنده پر نمی زند. در چنین نقطه دور افتاده‌ای خطر وجود میکروفون مخفی کمتر وجود دارد و به فرض هم که میکروفون در جای نصب شده باشد نمی تواند جز سر و صدای نامفهوم چیز دیگری را ضبط کند. هوا بی اندازه گرم بود. خورشید به شدت بر آنها میتابید و عرق از چهره و پیشانی و بدنشان سرازیر شده بود. در همین هنگام بود که آن فکر به خاطرش رسید. جولیا پرسید:
چرا پرتش نکردی؟ اگه من جای تو بودم این کارو میکردم.
تو بله، تو این کارو میکردی عزیزم. منم اگه اون وقت روحیه الانو داشتم حتما دست به چنین کاری میزدم.
شاید نه، نمیدونم.
از اینکه این کارو نکردی متاسفی؟
بله، روی هم رفته متاسفم. کنار هم روی کف گرد آلود اتاق نشسته بودند. وینستون او را به طرف خود کشید. جولیا سرش را روی شانه او گذاشت و بوی موهای او بوی فضولات کبوتران را از مشام وینستون بیرون کرد. فکر کرد که جولیا هنوز جوان است و هنوز از زندگی انتظاراتی دارد و نمی فهمد که پرت کردن و کشتن شخصی که هیچ نوع ارزشی ندارد هیچ چیز را جبران نمی کند. گفت:
در حقیقت این کار تفاوتی هم ایجاد نمی کرد. پس چرا از انجام ندادن اون متاسفی؟
فقط از این نظر که مثبت و به منفی ترجیح می دم. اما تو این بازی که ما شروع کردیم پیروزی با ما نیست. من معتقدم که بعضی از انواع شکست ها از انواع دیگرشون بهتره. احساس کرد که شانه های دختر از روی عدم موافقت حرکتی کرد. همیشه وقتی وینستون از چنین موضوعاتی صحبت می نمود جولیا با او مخالفت می کرد. از یک طرف متوجه بود که حتی خود او دیر یا زود گرفتار پلیس فکر خواهد شد و از میان خواهد رفت و از طرف دیگر در گوشه دیگری از مغزش عقیده داشت که احتمالاً میتوان به نحوی یک دنیای مخفی ساخت و در آن به دلخواه خود زندگی کرد. معتقد بود که برای ایجاد چنین دنیایی فقط بخت و هوش و شجاعت لازم است و این گفته را که خوشبختی وجود ندارد و یا پیروزی در آینده دور و پس از مرگ شخص به دست می آید و یا آنکه از هنگام اعلان جنگ به حزب می بایست خود را یک جنازه متحرک دانست نمی فهمید و قبول نمی کرد. وینستون می گفت: ما مردیم. و جولیا جواب می داد:
نه، ما نمردیم.
آره نمردیم، اما فقط از لحاظ بدنی.
این زندگی جسمی فقط ممکنه 6 ماه، 1 سال یا 5 سال طول بکشه. من از مرگ می ترسم، اما تو جوونی، شاید بیشتر از من از مرگ وحشت داشته باشی. البته معلومه که تا اونجا که بتونیم باید وقوع مرگ رو به تأخیر بندازیم، اما فرقی نمی کنه و تا وقتی که انسان زندگی انسانی نداره مرگ و زندگی مشابه.
مزخرف میگی. بیشتر دوست داری با من بخوابی یا با یه اسکلت؟ از زنده بودن لذت نمی بری؟ گفتن این جملات خوشحالت نمی کنه که این دست منه، این پای منه، من آدم واقعی هستم، نیرو دارم و زنده‌ام. فقط خود این حرف، خود همین وضع دوست داشتنی نیست.
آنگاه وینستون رو در روی دختر ایستاد و به چشمان او خیره شد. جاذبه نگاه او دختر را کاملا شیفت ساخت. قلب هر دو نسبت به یکدیگر از محبتی سرشار مالامال گشت. گویی نیروی جوانی دختر در وینستون جریان یافت. آنی به فکر فرو رفت و به دختر گفت:
آره، من دوست دارم. پس اینقدر حرف از مردن نزن. حالا گوش کن عزیزم، باید ترتیب ملاقات دفعه بعد رو بدیم. میتونیم بازم به مخفیگاه خودمون تو جنگل بریم. خیلی وقته که به اونجا سری نزدیم، اما تو این دفعه باید از راه دیگه‌ای به اونجا بری. فکرشو کردم، اول سوار ترن میشی، اما نه، صبر کن، نقشه‌شو میکشم.
و بعد گرد و خاک کف اتاق را با دست جمع کرد و آن را به صورت یک مربع کوچک درآورد. بر روی آن شروع به کشیدن نقشه نمود.